اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث درباره این بود که آیا مقدمات یا اجزا هم داخل در غیر هستن یا نه. بحث شد در با مقدمات یه روایت واحده هست از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رحمه الله که در هوی به سجود به استعاره، در روایت هوی نیست، احواس، یعنی احواء به سجود، نه روحوی، احواء السجود. علی حال چون احواء به سجود از مقدماتش بوده، در این روایت تمسک شده به این که شامل مقدمات هم بشه. و بحث راجع به همین روایت بود، عرض کردیم. البته کلمه هوا ما داریم در روایات باب سجود، حوال سجود و هوا الی سجود داریم، اما در اینجا هوا نیست، احواس، از باب افعاله. و عرض کردیم در قرآن هم احوا به کار برده شده و لکن متعدیه و المعتفکت احوا، و اون احوا در اونجا معنی اسقاطه، یعنی پایین آورد، یعنی مدائن قوم لوط رو خداوند نابود کرد، سرنگون کرد، اونجا به معنای نابود کردن معتفک مفعول احواز و المعتفکت احوا. اما در ما نحنفی احوا لازمه، احوا لسجود یا لسجود، احوا لازمه. دیروز یه توضیحی راجع به این روایت داده شد و عرض شد که ظاهرن اون مصدر بعدی که این روایات رو جمع کرده ظاهرن یکی بوده و اون کتاب بزنتی بوده، و ظاهرن در کتاب بزنتی مقدمات قیام رو جزء قیام حساب نکرده، گفته یس شد، اما مقدمات سجود رو جزء سجود حساب کرده. ظاهرش اینطوره، اگه احوا رو به معنی مقدمات بگیریم ظاهرش اینطوره. و عرض کردیم در همین کتاب بزنتی این دو روایت جناب به اصطلاح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله آمده، مضافن این که در همین کتاب هم روایت زلاره آمده، دخلت فی غیره در روایت زلاره هست، اینم در همین کتابه، کتاب بزنتی، و اونم نسخه ای که احمد اشعری با خودش به قم آورده. اگر این مطلب رو در نظر بگیریم، این نحوه جمع رو، این نحوه، معلوم میشه که از همون اول یک نحوه جمعی بین اینها قائل بودن. حالا مشکل کار ما این است که الان ما تعارض میفهمیم و حل تعارض میکنیم. ان شاء الله تعالی چون خواهد آمد، حالا من فقط اشاره عابره بکنم، در روایات ما به نحوه اینکه روایت زیاد باشه، روایت صحیح است، روایت معتبر است، حالا نمیخوام متعرض، اما در روایات عامه هم هست، از پیغمبر اکرم درباره تعارض روایات ایشان سوال نشده که مثلا شما یه جا فرمانی انجام بده، یه جا فرمانی انجام نده. این در روایات عامه هم نیامده. در روایات عامه بیشتر مسئله تعارض و در روایات ما از عهد صحابه است، یعنی از امیرالمومنین مثلا سوال شد، یا بحثی که بین صحابه بوده که مثلا میگفته من سمعت رسول الله، میگفته سمعت رسول الله. ولذا عرض کردیم با این مطلب به این نتیجه میرسیم که تعارض در روایت رسول الله ثبوتی نیست، اثباتیه. اگر ثبوتی بود از خود پیغمبر سوال میکردن. و تعارض در روایات ما تا اونجایی که من میدونم از امام سجاد و امام باقر هم نداریم، اون ائمه وسط که جای خودش، از امام صادق داریم و عمده تعارض روایات ما از امام صادقه. و عرضم کردیم لفظ تعارض هم در روایت نداریم، اصطلاحاً احتمالاً یک اصطلاح اهل سنت باشه، و الا اختلاف، چرا اختلاف حدیث داریم، تعبیل و مختلف الحدیث مال ابن قتیبه داریم، در روایات ما حدیثین مختلفین داریم، احد و ما یعمر و الاخر ینها، این اصطلاح هم داریم و این در زمان امام صادقه. این پس اول تعارض اصحاب ما در حقیقت در زمان امام صادقه، و طبیعی هم بود، حضرت در مدینه بودن، شیعیان در کوفه بودن، می نوشتن احادیث رو نقل می کردن. بعد بین اینها اختلاف پیدا می شد، یکی یه جور یکی یه جور، بلکه روایت هست که اینه ادخل و مسل که اکاد و اشک و فی دینی فی کسات اخ، اصلا اینقدر اینها اختلاف دارن که دین من باطل، مذهب من تشیع باطله، که امام جواب میدن برهم میفهم اینا همه پیشانه، اصلا یک حرف بیشتر گفته نمیشه بیرون که میرن همه دنبال ریاست و خط و این برای خودش خط درست، این کار رو از اونجا خراب کن، کلون یورید و انیاد آره، اصلا همه به دنبال ریاست و عنوان پیدا کردن، لذا منشأ اختلاف روایت ما اینه. ببینید پس یک سوال از تعارض این زمان امام صادق است، تا اونجایی هم که ما میدونیم در اصحاب امام صادق تألیف در تعارض نداریم، بیشتر این تألیف ها یعنی اول تألیف که شروع میشه در زمان موسی بن جعفر. پس خوب دقت بکنید، یک تعارض ما که خود امام حل فرمودن، این تعارضی است که در زمان امام صادق شروع شده و طبعا امام موجود بودن، امکان رجوع به ایشان بود و سوال میکردن که از سوالای خیلی مهمش همین روایت عمر بن حنظله و روایت دیگری که از روایت عمر بن حنظله خیلی دقت ها و ظرافت های زیادی داره که انشاءالله در محل خودش عرض بود. لکن غیر از این تعارضی که در زمان خود ائمه علیه السلام واقع شد و سوال شد، در تألیفات بعدی هم این تعارض هست. فرض کنید مثلا بزنطی که کتاب نوشته، یا احمد اشعری، یا محمد ابن احمد ابن یحیی، اینا هم گاهی حدیثه، یا خود حسین سعید حدیث متعارض دارن. اینجا معلومات ما کمه، من به شما عرض کنم نقطه جهل ما کجاست، اینجا معلومات ما کمه. این دوره یعنی قرن سوم 200 خورده ای، معلومات ما در باب تعارض در این مرحله کمه. اون چه که ما اجمالا میدونیم مثل مرحوم یونس بن عبدالرحمن قائل به اسقاط بوده، روایات متعارض رو اسقاط میکرده و بیشتر رو ضوابط کتاب و سنت مراجعه، که پیش قومی ها این طریق محفوظ بوده. خیلی اطلاعات زیادی ما تو این مرحله نداریم. این مشکل کار اول بگم خدمتتون عرض، یعنی اگر فرض کنیم از بزنطی، ما الان از بزنطی سه تا عبارت داریم، این مال مرحله وسط، مرحله وسط اوائل دویسته، نمیدونیم دقیقا از اون ور ایشون دخلت فی غیری رو برده، از این ور ایشون نهوز و نهوز برای جلوس که مقدمات قیام هم آورده، از اون طرف این روایت احوال سجود هم آورده. ایشان مرحوم بزنطی چون سند ما به این کتاب ایشان صحیحه، البته یه بحثی در مجموعه آثار بزنطی هست که من الان مطرح نمیخوام بکنم، چون مقدار زیادی از کتاب بزنطی یک دست به ما رسیده که میتونیم الان روش حکم بکنیم. اولین قسمتی که ما رسیده در کتاب قرب الاسناد مرحوم همیری است که چندین صفحه از بزنطی است. آدم وقتی یک دست روایت یک شخص نگاه میکنه، شخصیت علمی او بیشتر واضح میشه تا متفرقات دونه دونه نگاه بکنه. پس بنابراین خوب این مشکل رو خدمتون عرض بکنم. فرض کنید ما تعبیل مختلف الحدیث مال ابن قتیبه داریم در کتب اهل سنت، کتاب خوبی هم هست، مختص به احادیث فقهی نیست، احادیث عقایدین هم داره، کتاب قشنگیه. این در سال 270-80 ابن قتیبه، محمد بن مسلم قتیبه، بلا 276 ابن قتیبه، همین حدود مادشان من تازگی نگاه نکنم. و انصافا هم کتاب خوبیه، یعنی انصافا ما در این برهه تاریخی خودمون کتاب نداریم، ایشون کاملا قشنگ سعی کرده جمع بکنه و البته تصریح نکرده، لکن مسلک ایشان جمعه، یعنی اگه دو طرف معارض دید بگی یکیش ساقط میکنیم یا هر دو ساقط، مثلا تساقط اینا قائل نیست، مهما امکن مثل مرحوم شیخ طوسی جمع میکنه. پس ما بین فتره زمان حضرت رضا 200-300 اواخر اواسط غیبت سهرا، اواخر غیبت سهرا، متاسفانه یک نوشتار درست حسابی نداریم. یه مقداری از کتاب نوادر الحکمه محمد ابن احمد، اینم تازگی بالاخره پیدا شد. این کتاب که از قدیم بوده، یک نفر از زیدی ها کتابی به نام المحیط داره، در اونجا نقل میکنه با عنوان کتاب نوادر الحکمه باب اختلاف الاحادیث، حدود 6 تا 7 تا 7 تا 8 حدیث در اونجا بوده. چاپم کردن اخیراً، شیعه ها آیون چاپ کردن، زحمت کشیدن. علی حاله 6 تا 7 تا حدیث داره که متاسفانه دو سه تاش هم ظاهرش عمل به قیاس، خیلی عجیبه، خیلی روایات عجیبه ای علی حاله. اصحاب ما هم که کلن همه رو حذف کردن بدون استثناء، این 6 7 تا کلن در مصادر ما حذف شده. اگر این کتاب زیدی هم نبود از او خبر نداشتیم. در این کتاب زیدی از نوادر الحکمه به عنوان باب اختلاف حدیث نقل میکنه، خیلی عجیبه، 7 تا 8 حدیث 7 تا، هیچ کدومش از اصحاب ما ذکر نکرد. این اگر باشه برای قرن سوم که گفتیم خوبه، یعنی این مسئله ایشان، پس معلوم میشه که اصحاب ما در این مرحله کاری کردن، اما متاسفانه درست وا نرسیده. این تأویل مختلف الحدیث که از اهل سنت انصافا کتاب قشنگیه، البته در جمع بین روایات و علل حدیث و تعاون قبل از ایشون هم نوشتن، اما انصافا این مسلک جمع رو بارز کرده. این مسلک جمع همون مسلکی است که بعدها شیخ طوسی رو منور داده. اگر این رو بگیریم مثلا 27 تا 360 هم در کتابی از نام الایزا مال قاضی نعمان اسماعیلی، ایشون هم دنبال مسلک جمع رفته. و 460 که مرحوم وفات مرحوم شیخ طوسی است، در استفسار ایشون هم دنبال مسلک جمع رفته. میگم اما ما اطلاع کافی الان نداریم. آیا بزنطی اینها رو، این سه تا روایت رو با هم دیگه یک نواخت دیده؟ مثلا مقدمات رو قبول نکرده، در باب رکوع قبول کرده، در باب سجده قبول نکرده؟ احتمالاتی زنی الان چیز روشنی میگم، چون در دست ما نیست. یه هنری که اگر من داشته باشم به در بخوره، اقلا دارم میگم نقاط کلام کجاست، اگر میخواد کار روش بشه. مشکل کار اینجاست که اینجاها باید روشن بشه، که هنوز متاسفانه ظاهر عبارت کلینی در قرن چهارم ایشون قائل مسلک تخییره، البته بعد از حجیت خبر، اگر خبر حجت باشه قائل به تخییره، ظاهرش اینطوری. حالا اون عبارت هم تماما داله بر تکرار در بحث تعارض. ظاهر مرحوم صدوق ترجیح، لکن یک چند مورد بعضیش منصوصه، مثل ترجیح و احدث، ایشون نسبتا این قاعده رو مراعات میکنه، ترجیح به احدث. یکی هم مثلا گاهی میگه این حدیث معلله بر اون حدیث مقدمه، اینا وجوه ترجیح اعتباری است. این حدیث علت داره، اون حدیث علت نداره. حال داشتن علت و نداشتن علت خیلی تأثیر نداره. این در این ذهنیتی که اگر علت داشت که انما دو بار حکم گفته شده، یکی تو معلول یکی تو علت، اما اگر علت نداشت یک بار گفته. مثلا الا این الان میدونیم در کتب ما این وجه اصولا ذکر نمیشه، اما در صدوق داره، این که حدیث معلل بر غیرش مقدم میشه. در سالهای 300 که اهل سنت افتادن، 200 افتادن به حدیث شناسی، که خب واقعا هم خیلی کار کردن، مثل همین صحیح بخاری و اینها، غیر از این که حالا حدیث صحیح رو شناختن، در این قسمت تعارض شده عرض کردم اینها روایتی از رسول الله نداشتن، سعی کردن به شواهد برگردن. مثلا این افسه، مثلا این اصح حدیثن، این اقل و بار، ممجور از این وجود که عرض کردم این وجود یواش یواش در کتب اهل سنت شکل و شمایلی به خودش گرفت. یواش یواش اولش خیلی نداره، شکل و شمایلی که خودش گرفته مجموعه 80 خورده وجهه، در همین آمدی آمده، در کتاب عاملی 80 خورده وجه برای ترجیح ذکر شده. اینو من می‌خواستم یک اشاره اجمالی، حالا در میان اصحاب ما ترجیح به این معنا مطرح نبوده، به این معنایی که میگیم. رضا شیخ هم در بحث تعارض ترجیح رو اصلا وقت عمر هم منزل نیورده، کلا نیورد. یا مثلا صدوق اشاره بکنه حالا اشهر، به خاطر اینکه در وقت عمر منزل اشهرانه، این نیامده. روایت امام ابن حنظله و ترجیح بیشتر از زمان محقق و علامه است. مثلا محقق آورده گفته روایت ضعیفه، قابل اعتماد نیست. ما عالم گفته روایت ضعیفه، روایت امام ابن حنظله قبول نمی‌کنه. آی خویی هم فی ما بعد فهمنه ضعیفه. از این تصور نشه که وقتی بگیم آی خویی گفتن ضعیفه این با مقبول بودن نمیسازه. البته محقق به نظرم توی معارج هم داره استنادن روایت ضعیفه، به نظرم توی بحث فقه هم داره اشاره به بحث قضاوت که میکنه، اونجا هم اشاره به روایت ضعیفه. از این تصور نشه که روایت عمر بن حنظله مسلماً مقبوله بوده، مثلا ایشون مخالفت کردن. بله چرا عده زیادی از اصحاب قبول کردن، علا تفصیله که اینجا جاش نیست. خب تا اینجا مطلب روشن شد. پس این که در این من نکته اساسی در سال 200 این کتاب، کتاب بزنطی اوائل 200، ایشان چه کار کرده با این سه تا روایت ما نمیدونیم. تعارض فهمیده، مثلا آمده عمدن آورده، حالا احتمالات این تاریخ مطلب روشن بشه چون منفرده. اون چه که الان به ذهن ما میاد، چون مرحوم آقای دانی گفته از مبدأ تقوض احوال سجود، یعنی از اولی که انسان ایستاده میخواد بیفته برای سجده، فکر نمیکنم مراد روایت از اون اول مبدأ حساب کرده. آقایان یه اصطلاحی دارن که اگر یک عنوانی دارای مراتبه، به اول مرتبه که صدق بکنه کافی در امتثال، بحثی دارن آقایون. مثلا کعب، کعب یعنی مرتفع، ممکن کعب وقت ومسهو بر و ارجلکم الی الکعبه، کعب یعنی انگشتار در نظر بگیره، همون بالای پا که میاد اول مرتفعه تا ساق پا، اینا همه مرتفعه. بناشون به اینه که بر همون اول کعب، اول ارتفاع کافیه. مثل آقای خوی دیم احتیاط وجوبی کردن، شاید بعضان فتوا که نه تا ساق باید باشه، بکشین تا ساق. این بحثی که هست اینه که اگر یک عنوانی دارای استمرار روشن شد، به اول فردش اکتفا بکنیم یا به آخرش. مشهور بین علما به اول، یعنی اول جایی که در قدم سبقه کعب میکنه تا اونجا کافیه. خوب دقیق اینه که مرحوم ناینی گرفتن مبدأ تقوض. من فکر میکنم در اینجا مبدأ تقوض حساب نکردن، نه شما وقتی ایستادیم میخواییم بیارتیم بزن. من فکر میکنم احوال سجود در روایت عبدالرحمن، چون انسان وقتی ایستاد میخواد بیاد هنوز تو راهه، اگر یادش اومد رکوع انجام، خب رکوع انجام بده، خب خوب دقت بکن. اگر تو راه هنوز اول تقوض و قول ایشان مبدأ تقوض، خب اونجا رو کو انجام بده، شک در رکوع کرد انجامش بده. خب من فکر میکنم مراد احوال رکوع لسجود، یعنی دیگه از اون مرحله رکوعی رد شده. دقیقا یعنی چی مهم بگم؟
مرد
آخر ها اواخ اینجا از اون مرحله رکوعی رد شده، از اون مرحله که صلاحیت رکوع داره رد شده. احوا یعنی از حالتی که از حد این که بخواد رکوع بشه رد شد، رفتی به طرف سجود. حالا اگر ها حالا بله شاید معلوم میاد. من به هر حال من فکر میکنم مراد روایت قطعا باید این جور باشه، اون مرحله باشه که رکوع قابل تدارک نیست، یعنی اون مقداری رفته که دیگه از رکوع رد شده. بلذا شایدم مثلا عبدالرحمن و عبدالله مخاطب بگه که اگه از رکوع هم حد رکوع رد شد، این کافیه برای قاعده تجاوز. و اون جایی است که احوال سجود داره میرو به سجود. روشن شد چی میخوام عرض کنم؟ البته عرض کردم در روایت سجود ما هوا هم داریم، اما اینجا احوا داریم. پس بنابراین ظاهرا مراد اینه. از اون طرف در باب سجده میدونین اصولا دو تا رأی معروفه، معروف اهل سنت، میشینن اول میشن بعد سجده میرن، یعنی به عبارت اخرى احوال سجود بعد از نشستن. اندروی معروف بین ما استحباب داره از همون حالتی ایستاده خودش بندازه زمین، نه اینکه بیچینه. ولذا در روایت داره که وقتی میخواد بره سجود اول دستاش زمین بشه بعد رک بشه، زانوهاشو بذاره. در اهل سنت به عکس، اول میشینه بعد رکوع میره. در روایت ما از امیرالمومنین داره به این که حضرت خودش مینداخت به طرف لذا اول با دو دستشون بعد زانوهاشون رو به زمین میگذاشت. این کیفیتی که در اهل سنت میگن در پیش ما مستحبه برای زنها، برای خانمها بنشینن بعد رکوع برن، اما برای مردها معروف اینطوره. البته در روایت داریم که اشکال نداره بنشینه بعد، اینم داریم. ما دنبال این افتادیم که نکنه عبدالرحمن بن ابی عبدالله یکی از این دوتا رو تصادم این کتاب سجود رو در جامعه با بیحالی که داشتیم از اول تا آخر نگاه کردیم، یه دون روایت بیشتر مال عبدالرحمن بن ابی عبدالله نبود، رو از بزنطی نبود، ابان بود اما بزنطی نبود، یکی دیگه بود. اون روایت هم متاسفانه ربطی به منحنوی، یعنی مشکل ما رو حل نکرد، چون اون سوال میکنه که آیا اول بشینه بعد رکوع سجود بره یا همجور ایستاده. از من هر کدوم انجام داد اشکال نداره، اون قرار از مشکل ما رو حل نکرد، اگه بیشتر کرد کمتر نکرد روایت عبدالرحمن. شما میخواستیم از اون نشستن استفاده کنیم، متاسفانه در این روایت ایشون داره که هر کدوم اگه لاله که سنه فلان یا فعل فلان. حالا این کیف ماکان ظاهرا باید مراد روایت از احوال سجود این مرحله باشه. پس بنابراین این روایت هست، سندش هم اجمالا معتبره، انفراد هم داره. خود آقای بزنطی یا احمد اشعری چی فهمیدن الان برای ما روشن نیست، لیکن خب عده از اصحاب ما به ظاهرش اعتماد کردن و مقدمات قبول کردن، اما انصافا خلاف ظاهره. از کلیم روایات متعدد داریم که شک فر رکوع و هو ساجد، این خلاف ظاهره. یا باید بگیم مراد از احوا در لغت عرب اصولا مرادشون اون، یعنی مرادشون حکایت فعله، و مراد از حکایت فعل مقدمات یک کار رو شروع کنه تا بهش برسه. مثلا احوا الی سجود مرادش اینه که به سجود رسید، یعنی رفت به طرف این، میخواد این رفته، نه اینکه پیشانیش رو خاک قرار گرفت، به عنوان سجده رفت و رسید. احوا یعنی سقط السجود، مثل ولی معتفکت احوا یعنی اسقطا. شهرهای قوم لوط رو خدا نابود کرد، از بین برد. احوا به این معنا، نه به معنای اینکه هوا باشه، هوی نیست یا هوی نیست، این غیر از احوا، غیر از هویه. بگیم احوا اصولا به این معناست، ادهی هم از آن معنا کردن به همین معنا که مراد به سجده رسید، به حالت سجده رسید. یه روایت اجازه فرمایید من یک کلمه، یه روایت معروفی از حضرت زینب سلام الله علیه اهل منبرم میخونه سلام الله علیها، احوت الی جیبها فشقته، یعنی حضرت ببینید احوت الی جیبها یعنی این که دستش روی گریبانش قرار گرفت، احوت یعنی دست رو همین عنوان برد به طرف گریبان. فشقته این از این که میگه اونو پاره کرد، احوت این رسید به گریبان، اونو تو هوا که گریبان بنداز رو پاره بکنه. احوت الی جیبها یعنی دستش به این جیب رسید، خوب دقت بکنید، نه اینکه دستش برد به طرف بعد پاره کرد، معنا داره که تو هوا پاره بکن. لذا بعید نیست که لفظ احوا غیر از هوا باشه، در هوا ناظر به مقدمات باشه و در احوا ناظر به اون مرحله اخیر باشه. همین توضیحی که الان عرض کردم، مثل اون مسئله کعب، اینجا مراد اون مرحله اخیر کعبه، این مرحله اخیره، و شاید نکته فنیش این باشه، شاید والله العالم که ما عرض کردیم، چون در بحث اخیران هم تو بحث مکاسب متعرض شدیم، مبانی معانی حیات یک ظرافت های خاص خودشه داره، این که ببردن به باب افعال عرض کردیم در لغت عرب، عرب ها میگن الهمزت و لسلم، ما میگیم به باب افعال برد برای نشدن به اصطلاح، امتناع به اصطلاح میگیم، مثل شفاه الله اشفاه الله، اشفاه الله یعنی یه شفاش ممکن نیست، متیسر نیست، ممکن نیست شفا پیدا بکنه، تعذر شفاه، اما شفاه الله یعنی خدا شفا بشه. پس بنابراین گاهی اوقات باب افعال به قول لغت عربی الهمزت و لسند، مثلا در قرآن داریم وقد افزا بعضکم الی بعض، افزا خودش لفظ فضاست، فضا اون چیزی که هست، وقت افضا به یدیه الایده، افضا یعنی دستش به دستون رسوند، یعنی فضای ما بین این دوتا از بین برده. ازال الفضا، افضا یعنی ازال الفضا. در اون آیه مبارکه که افضا کنایه از اون مثلا مباشرت و عمل جنسی است که در قرآن غالبا اینطور لامستم النساء قبل ان تمسوهن، چند تا تعبیر کنایی به کار برده شده، لمس یا لامستم یا مس یا افضا، کیف تأخذون وقد افضا بعضكم الى بعض. افضا در اینجا مراد ازاله فضاست. بعید نیست در هوی هم فرقش با هوی و احوا این باشه، در چون هوا اون فاصله است که بین اشیاء، هوا دیگه همین هوایی که ما میگیم، وقت احوا ای ازال الهوا اصلا به این معنا باشه. این رو آیان اصلا به معنا کردن که افضا یعنی رسید، اما نقطه فنیش رو دقت نکردن. افضال احوال سجود یعنی ازال الهوا بین جبهتی و بین الارض، این ازال الهوا به این معنا. احوا غیر از هواست، هوا یعنی رفت به طرف سجود، احوا یعنی رسید به حال سجود، افتاد به حال سجده.
مانع رو
برداشت.
بله
آقا؟
بدون
مانع. ها بدون مانع.
همون دخل فی غیره میشه دیگه.
همون احسن، همون دخل فی غیره میشه. به ذهن من میاد که چون این لغوی ها ننوشتن، مثل من لغوی ها همه نگاه نکنم، چون لسان عرب از عده از کتب لغت نقل میکنه، لسان عرب مفصل داره بحث هوا رو، من تا اونجایش گیدیدم، حالا همه چی که حال نکردم چون میگم چند صفحه بود، اون مقدارشی که با تأمل نگاه کردم با ارتکازات عربی که حالا خودمون لااقل فکر میکنیم، فکر میکنم احوا از قبیل افزاز ای ازال الفضا، و احتمال هم دادیم که در آیه مبارکه و علی الذین یطیقونها هم اونجا هم همینطور باشه. دیدم که مثلا بعضی ها نوشتن که این احتمال فوقه، هیچ کس احتمال، این احتمال در تفسیر قرطبی آمده که همزه برای ازاله باشه. در تفسیر قرطبی چون یتی، البته خود این آیه و الذین یطیقونه فدیتون ده جور لااقل قرائت شده، نسبت داده شده که نامش من زمان بیهوده است، یطیقون 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 الی آخری، حالا من دیگه بقیش نمیخوام. تفسیر قرطبی ده تا قرائت رو در این آیه مبارکه، یه تفسیر دیگه حالا من تو ذهنم نمیاد، اون وقت ایشون احتمال، من فکر میکنم همین حرف خیلی متینه، یطیقون غیر از یطیقونه، یطیقون یعنی تحمل میارن، انجام میتونن، یطیقون نمیتوانن، مثل فرق بین شفاه الله و اشفاه الله. به اصطلاح عرض کردم در لغت عرب اینطور الهمزتو این همزه باب افعال، این اصطلاح لل ازاله، یعنی اگر روزه بگیره نیروش تمام میشه، یطیقون یعنی زوال طاقت، مثل پیرمرد، پیرمرد مریض نیست، عرض کردیم در قرآن یک مریض داریم، مریض کسی که در بدنش خللی پیدا شده، در سلامتیش اختلالی پیدا شده، به طور طبیعی نیاز به قضا و دوا داره، دزام روزه نگیره. اما مطیق این نیست، بدنش خلل نداره، خودش توانایی نداره، یعنی امساک از قضا نیروی او رو به تحلیل میبره، این یطیقون به این معنا. ها مثلا کوچیک باشه یا پیرمرد یا مثلا زنی که حامل است، زن حامل مریض نیست، یه امر طبیعی، زن شیرده
مختزی نداره،
اصلا نیرو نداره، مخصوصا که اون احتیاج به بچه هم به او وابسته است، اونم باید تأمین بشه، تأمین غذایی بشه. این رو اصطلاحا ما گفتیم در قرآن یکی عنوان مریض داریم، یکی عنوان مطیق. مطیق اینه، مطیق کسی است که، لذا مریض وظیفه‌اش این است که خارج ماه رمضان روزه بگیره، به اصطلاح قضا. خوب دقت بکنید در قرآن عنوان قضا نداریم در مریض، این اهل سنت درست که این که نوشتن قضا بر مریض واجب است، این فنی نیست، این غلطه، این اصطلاح غلطیه. اونی که قضا ما داریم در سنن پیغمبره، کسی که روزه ازش فوت بشه قضا. و اما در ظاهر آیه و من کان منکم مریضن و علی سفر فعدتون من ایام اخر، نداره قضا، اصلا تو ماه رمضان روزه نگیره، ایام دیگه روزه بگیره، یعنی در سفر وقتی که برگشت در حضر روزه بگیره، مریضن وقتی که خوب شد روزه بگیره. الان تو ذهن ما آمده که مریض قضا بکنه، قضا نیست، ها قضا ولذا اگر روزم به زور گرفت درست نیست، قضا باید بکنه. حتی مسافر، حتی جاهل، حتی مسافر جاهل اگر روزه گره، البته الان فتوا حتی تا اونجایی که من این چند دفعه گفتم مراجعه کردم، همشون تقریبا قائلن، نه این در حاشیه و اردو و غیره، که اگر جاهلن در ماه رمضان روزه گره روزش درسته، به نظر ما روزش باطل و خارج ماه رمضان انجام بده. روایت هم داری، نه اینکه نداریم، روایت بد من چیز به نظر من غلط داره، باید یک مشکل داره، نمیشه روایت قبول کرد. ظاهر آیه مبارکه این نیست، ولذا اهل سنت خوب دقت بکنید، اهل سنت داره و من کان منکم مریضن او علا سفرن فافتره فعدتون، این فافتره اضافه کرده تا بشه قضا. خوب دقت کردین نکته فنی در روایات، اصلا روایات داره از امام صادق، ما میفهمیم خواندن آیه رو فهمیم ما عبیانه ها، اصلا ما عبیانه ها یعنی این، یعنی این احتیاج نداره که اگر قضا کرد اصلا وظیفه مریض ابتداعا خارج ماه رمضانه، اصلا وظیفه مسافر ابتداعا خارج ماه رمضانه، اصلا چیز نداره، اصلا به امر به روشن شد امر به قضا، اصلا امر به روزه نداره، به خلاف کسی که نگرفت اون امر به روزه داره اسیان کرده قضا بکنه. مثلا خوب دقیقا اینا عباراتیست که گاهی اوقات ما ملتفت نمیشیم از افکار اهل سنت توی ما میاد بدونی که طبعی اونا قضا میگن، چون هم میگن مسافر میتونه روزه بگیره، اگر روزه نگرفت قضا بکنه. و من کان مریضن فافتره فعدتون، این عدتان رو قضا میگیرن. ما اصلا قضا اصطلاح ماها متعارفه دیگه، مریض قضا بکنه مسافر درست نیست. نه خب میگم نکته فنی داره دیگه. ها وقت مطیق باید فدیه بده، پس یکی خارج، یکی تو خود ماه رمضان، فمن شهد منکم شرف علی اسمه، یکی خارج ماه رمضان مریض و مسافر، یکی هم اصلا روزه نگیره فدیه بده. مطیق، مطیق کسی است که توانایی نداره تحمل این فدیه، هم در لغت فارسی این هم میگن کفاره صغیره یا صغیره، کفاره نیست، این بدله، فدیه در لغت عرب بدل. ففدا، فدا یعنی اون گو آزادش، یعنی پسر منو بده پولیشو داد، پولی رو که به ازای شی میدن فدیه میگن، فدیه کفاره نیست، کفاره مال گناه، این گناه نکرده که کفاره بده، این نه مشهور شده کفاره صغرا مثلا، این کفاره نیست. بله تأخیر قضا از این ماه رمضان ما این میگه کفاره داشته بود، و لذا وظیفه زن حامل و مغرب به اصطلاح و مرضعه این در حقیقت کفاره نیست، فدیه است. پس یه روزه ماه رمضانه، یه روزه خارج ماه رمضانه، فدیه بدل بده، پول بده، غذا بده، فدیتون تا عام مساکین یا مسکین، دقیق فرمودین. این که از آیه مطیر، نه کسی که بدنش پیرمرد بدنش اختلال نداره، تحمل نداره، زن حامل مریض نیست، زن حامل بدنش تحمل نداره. اگر آیه رو اینجور معنا بکنیم که به نظر من خیلی روشن، به قول امام در اون روایت فرمودن ما ابیان از امام صادق، امام فرمودن چقدر آیه روشن، چرا این بد معنا میکنه اهل سنت، و من کار میکنم مریضن و علا سفر فافتره فعدت، و چرا فافتره اضافه کردیم؟ ظاهر آیه رو عکس میکنه، یکی ماه رمضان روزه بگیره، یکی خارج ماه رمضان روزه بگیره، یکی هم اصلا روزه نداره و به صورت کفاره در میاد، به صورت فدیه. بازم خود منم اشتباه، علا این کیف ماکان. پس ما در قرآن افزا داریم، ما در قرآن یوتیق داریم، احوا هم داریم متعدیان. اون وقت احوال سجود ظاهرا اینطور باید باشه، ازال الهوا بینه و بین الارض، لذا این احواق ما توی ارباط سجود امروز یه ارباط پیدا کردم، چون میگم ترمون همه ارباط سجود رو خودم تو وقته و از اول تا آخر، یکیش توش هوا داشت، به نظر همون یکی هم بود به ذهنم، چون تونتون میخوندم برام، همون یه دونه هوا داشت، اما احوا نیدم، احوا همین یکی که اینجاست.
ازاله موقعیه یا ازاله
هوا؟
هوا، هوا ما این تو عربی هوایی هوایی که ما میگیم بوده،
همینه دیگه، اصلا تو لسان عرب اول هوا رو اینجور معنی میکنن، الهوا همین چیزی که در هست بین ما، اینه هوا میگن دیگه، بله هوا بس، بله هوی رفتن به گفتن، هوی رفتن به بالاست، هوی رفتن به پایین، اینطور گفتن. بعضی هم گفتن به عکسه، هوی به پایین، هوا به بالاست، هوی به بالاست. فکر نمی کنم، بعضی هم گفتن ثابت نیست این فرق بین هوی و هوی ثابت. علی این کیف ماکان خوب پس روشن شد. پس با این مقدماتی که ما الان عرض کردیم به ذهن ما میاد که در همون صدر اول هم از حدیث تعارض نفهمیده باشن. بله آقا، بچه جمع نکردیم، جمع معنا کردیم حدیث رو، جمع نمیخواییم،
جمعش به این میشه که اونی که بکر شده سجده
با این احوا یکیه،
سجده یا
اتمام
سجده نیست،
اما احسن، همین که سرش به سجده رسید دیگه از رکوع خارج شده. اگر این شد دیگه مشکل هم نداره، هیچ مشکلی که بگیم حالا قدما چه کار کردن، مرحوم به بزنطی چه کار کرده، احمد اشعری چه کار کرده، مشکلات قصه حل میشه و روایت مخالفت نداره. پس این مطلبی که در عربه فرموده و عده از اعلام با ایشون موافقت کردن که مقدمات هم کافیه، نه انصافا کافی نیه. بلا نه نمیدونم کلینی نه ورده حدیث رو، درسته. البته کلینی ظواهرش اینه که خیلی چیز نداره، یعنی استقصا نداره. علی حال تا اینجا این مباحثی که امروز بود یک بحث کلی امروز مطرح کردیم که انصافا رو این کار بشه خیلی خوبه. از سالهای 200 تا 300 که این مرحله جمع احادیثه، یعنی بزنطی آمده احادیث جمع کرده، تو این مرحله هم با تعارض، مشکل تعارض برشون بوده چه کار کردن، این خیلی برای ما واضح نیست. یک مرحله، مرحله زمان امام صادقه، از امام صادق زیاد سوال کردن که باید شما متعارض چه کار کنیم، اجزا امام رو نهزله. یک مرحله اونجاست، اون سوال شده. یک مرحله تو این زمانه، اینا سوال نشده. البته تو این مرحله در کتب اصحاب ما طائفه از روایات آمده، مثلا از حضرت رضا پرسیده از جد شما این تو نقل شده، تو این توقیات همیری عده از این موارد آمده، عده در این توقیات همیری که از امام میپرسه در اینجا چیکار کنیم، دو تا روایت امام میفرمه مثلا به هر کدوم عمل بکنیم، یه بار مستحبیه اشکال نداره. اما اصحاب ما مثل بزنطی چیکار کرده و چه معیارهایی داشتن، این برای ما روشن نیست. اینو خوب دقت بکنید. قرن چهارم 300 تقریبا کمی شکل و شمایل داره، تقریبا یعنی میخوام بگیم باز تحقیقا، و قرن پنجم هم که شیخ آمده باز هم ما مشکل داریم. احتمال هم داره که این مشکل از قرن سوم بوده، چون مشکل اینه که یواش یواش که مباحث اصولی شکل و شمایل به خودش گرفت که از کردیم از بعد از سالهای 300 شکل و شمایل گرفت، بیشتر شیعه افتن توی ردیفی که خبرواد حجت نیست، اگر حجت نباشه که بحث تعارض مطرح نیست. سید مرتضی مثلا تو تعارض وارد نمیشه، چون که خبر حجت نیست که بحث تعارض معنا داره، تو حجت نیست، ما دنبال تعارض معنا داره بریم. این هم ما داریم، این مشکل رو هم ما داریم، یعنی این مشکل اساسی رو داریم. و اما نسبت به این خبر واحدی که الان داریم، یا همین راهی رو که عرض کردیم با این شواهدی که اقامه کردیم که هم هوا داریم هم احوا داریم، و در اینجا احواز در قرآن هم احوا معنی اسقاطه و المعتفکت احوا، یعنی این شهرهای قوم لوط رو پایین آورد، سرنگون کرد. احوا در اونجا به معنی اینه، نه اینکه مشرف به کج کرد که خراب بشه، خرابش کرد، نه اینکه کج کرد. دقیق میفرمایید؟ پس اگر این مطلبی رو که من چون در کتابای لغت هم نیامده، آقایون هم احتمال ندادن، به ذهن من میاد که اینجا فرق بین هوا و احوا رو به این بگذاریم. هوا اون مرحله رفتن به سجده است، احوا اون مرحله که رفت و رسید، مثل همون حدیث هم که عرض کردم، احوت الاجهی بها فشقت رو، این احوت نه که دستش به طرف گریبان برد، رسید به گریبان، الا پارک چطور پارک کرد، این احوت یعنی رسید.
قدرکش هم از درست میشه دیگه.
بله
قدرکه
آه درست میشه دیگه، هیچ مشکل نداره، روایت هم درست میشه، حسال خواهد تصمیم.
اگه زیبه پرسید این کارش رو این روشت رو بان و تلاشت برای وجه جمع، نه برای
من جمع نکردم، معنا کردم حدیث. مخواستیم بگرسن تعارضی نداره که جمع بکنه
زمینه
بحث رو که خب طبعا کشیده شد چون لغت معنا شد. این احوت الی جیبه ها نه اینکه دستش برد به طرف گریبان و فشقت هم من رو که تو میشه تو هوا که پاره بکن، احوت این دست رسید به گریبان، یعنی ازالت الهوا بین بیده ها و بین جیبه ها، ازالت الهوا احوت ولذا گفت فشقت کن پاره کرد. احوت در حقیقت ناظر بینه که دست رو به این جهت برد، یعنی
قاصدن،
ها قاصدن، نه اینکه دستش رو گریبانش بود پارش کرد.
اله
داره ها، احوت اله یعنی متعمدن دست رو برد به یعنی رسید ازالت الهوا بین یده ها و بین جیبه ها فشقت ها. صلی الله علیه و آله. اتعاب نفس